أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووجه التسمية بالعقل إنه سورة مجردة معقولة لذاته بذاته، فإن كل مجرد عن المادة كما مر في مباحث العقل والمعقول يجب أن يكون عاقلا لذاته، وإن عقله لذاته نفس وجود ذاته لا لأجل حضور سورة أخرى، فذاته عقل وعاقل ومعقول، وإنما سمي بالفعال وجوه ثلاثة. بحث همونطوری که ملاحظه می فرمایید در فصل سابع، از باب سابع، از جلد هشت اسفار، در باب بررسی سبب نفس ناطقه است که آیا سبب نفس ناطقه یعنی علت پیدایش و حدوث و بقاء این نفس چیست؟ آیا علتش یک امر جسمانی است یا قوه جسمانی است یا یک امری است مفارق و مجرد از جسم و جسمانیت؟ چون ما از این سه بیرون نداریم، موجود یا مادی است یا مجرد است و مفارق است، موجود مادی هم یا ذاتن و فعلا مادی است یا ذاتن مجرد و فعلا مادی است. در این فصل دارند بررسی می‌فرمایند که آیا چه عاملی می تواند سبب پیدایش نفس بشود؟ موجود جسمانی می تواند سبب پیدایش نفس بشود؟ یا قوه جسمانی که ذاتاً مجرد و فعلاً مادی است می تواند منشأ پیدایش نفس بشود یا نه؟ که این دو امر رو گذروندند و روشن شد که این دو نمی تواند منشأ پیدایش نفس بشود. نتیجه گرفتند که اون موجودی که منشأ پیدایش نفس است موجود مفارق است که از او به عقل یاد می کنند و نهایتاً هم عقل فعال. الان دارن این واژه رو توضیح می دهند که عقل یعنی چی و عقل فعال چیست و موقعیت این دو به لحاظ وجودی و به لحاظ نسبتش با موجودات دیگر کدام است. خب به هر حال شرافت وجود عقل و عزت و عزیز بودن او بر اساس احکام وجودی که براش وجود دارد مشخص است. موجودی که از شوائب ماده و مادیات منزه است، از نقص مکان و زمان، و یعنی مکان مند بودن، زمان مند بودن، بعد داشتن، کثرت پذیری، با ماده قرین بودن، خب از همه اینها منزه است، این موضوع میشه شریف دیگه. یه حقیقتی است که این نواقص رو ندارد، این ضعف های وجودی رو ندارد. اما جهات اثباتی و کمالی رو هم داراست. مثلا موجود مادی در حجاب است، هیچ بخشی از بخش های موجود مادی در نزد خودش حاضر نیست، برای اینکه ماده حجاب است، فوقش از تحتش، تحتش از فوقش، یمینش از یسارش، در غفلت است. هیچ بخشی از موجود مادی در نزد خود حاضر نیست، اما موجود مجرد در نزد خود حاضر است. وقتی نفس به خودش عالم است، یعنی بدون هیچ فاصله، بدون هیچ واسطه، بدون صورتی، بدون مفهومی، بدون ماهیتی، در نزد خودش حاضر است، به خودش عالم است. الان ما که به خودمون عالم هستیم به علم حضوری، هیچ واسطه بین ما و خود ما نیست. یه وقت میخواییم مثلا مفهوم شجر را یا ماهیت شجر را، ماهیت حجر را، ماهیت ارض و سما را بیابیم، مفهوم وحدت رو، مفهوم کثرت رو میخواییم بیابیم، خب باید واسطه وجود داشته باشد بین ما و اونها، و اون واسطه مفهوم است یا ماهیت است. الان شجر خارجی که به ذهن نمیاد، چون خارجیت این ذات اوست، ما از اوی مفهوم یا ماهیتی میگیریم. الان شیء خارجی در خارج واحد است، خب این وحدتش که به ذهن ما نمیاد، وحدتش به لحاظ وجودش هست و وجود چون خارجیت عین ذات اوست، وحدت هم خارجیت عین ذات اوست. ما مفهوم وحدت رو داریم، مفهوم کثرت رو داریم و همینطور. اما نسبت به خود که عالم هستیم، بدون واسطه مفهوم و یا ماهیت، وجود ما در نزد خود ما هست. الان ما یک موجود هستیم، این یکی بودنمون در نزد خودمون حاضر است. اگر وحدت داریم، اگر حیثیت حدوثی داریم، اگر حیثیت امکانی داریم، همه احکام وجودی که برای وجود هست و ما وجودمون در نزد خودمون هست، این احکام وجودی هم به لحاظ علم حضوری در نزد ما هست. ما واحدیم، ما ممکنیم، ما حادثیم، ما بالقوه‌ایم، ما معلولیم، همه این احکام وجودی به تبع وجود ما در نزد خود ما حاضر است. خب بنابراین موجود مجرد که از او به عنوان عقل یاد شده است و اینجا به عنوان سبب پیدایش، خب کاملتر از نفس است و این حضور برای او قوی تر است. لذا می فرمایند که موجودی است که لذاتهی به ذاته عالم است، به ذات خودش عالم است، در نزد خود حاضر است و یه همچین ویژگی رو دارد. این ویژگی برای عقل که در مباحث عقل و معقول بیان شده است بسیار ارزشمند است. می‌فرمایند که موجود عقلانی اولین و بارزترین ویژگی او این است که در نزد خود حاضر است و بدون صورت هم حاضر است. یعنی راه علم حصولی و مفهومی در اونجا نیست، عاقل در نزد خود به علم حضوری حاضر است. اونایی که وجودشون به اصطلاح قوت به قوت عقلی رسیده باشد، خب حقایق را مثل خودشون همین گونه درک میکنن که واقعا به عقل فعال رسیده باشد. اما اگر نه، با هر چیزی از پس پرده مفهوم و ماهیت مرتبطند. الان ما که با علم حصولی در حقیقت با اشیاء مرتبطیم، با هیچ چیز از حقایق عینی اشیاء که مرتبط نیستیم، که ما به تعبیری علم داریم و نه اینکه معلوم در نزد ما حاصل باشد. این پرده علم پرده مفهوم است و ماهیت است و در خصوص موجود عقلانی این امر وجود نداره. این تعریفی است که ایشون فعلا از عقل میکنند. اما اجازه بدید که راجع به این که چرا به عقل مفارقی که منشأ پیدایش است، پیدایش نفس هست، فرمودن عقل فعال، راجع به عقل فعال هم سه تا توجیه دارن که الان بیان میکنن. این تتمه بحث دیروز بود که اجازه بفرمایید بخونیم. و وجه تسمیت بالعقل، که به اون امر قدسی، این که میگیم قدسی، این قدسی ارزشی نیست، قدسی دانشی است. یه موجودی است که مقدس است، یعنی منزه از ماده است و منزه از شوائب ماده است، مقدس است. نه یعنی اهل تسبیح است و نماز است و اینا نیست. مراد از مقدس بودن در فلسفه یعنی یک امر منزه از ماده. به عقل میگن مقدس، مجرد، مفارق، برای اینکه اینها ارزش وجودیشون به جای خودش هست. خب اون تسبیح و تقدیسی که فرشته ها میکنن یا انسان میکنند هم در حقیقت برای این است که انسان وقتی به درجه عقل رسید تقدیس میکند، تسبیح میکند. چه کسی اهل تسبیح و تقدیس است؟ اون کسی است که خدا رو بشناسد، حقایق الهی رو بدوند. وقتی حقایق الهی رو شناخت، همین شناخت یک نوع قداست ایجاد میکند و این باعث می شود که اهل تسبیح و تقدیس باشد. و الا یه انسان ملحد که مقدر تقدیس نمی کنه، تسبیح بر دست ندارد که. این تقدیس و تسبیح برای این است که انسان وجودن به مرحله عقل رسیده، یعنی معقولات رو درک می کنه، جلوه ها و مظاهر الهی رو درک می کنه و اهل تسبیح و تقدیس شده است. بله بله.
این دارن حیات، قدرت دارن، جوجو بس اینا نمیتونن خودشون رو بیابند، هر کس خودشون داشته باشه چون خان خدا رو بشناسن تسبیح کنن.
آره. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت جناب عالی، امیدواریم که انشالله مراحل قبل رو گذرانده باشید. اینها رو میدونم بله، یه بحث این است که وجود مساوق با علم و تجرد است، اون بحثش جداست. اگر ما به اون منطق رسیدیم که نه با این مبنا نه، اما اینجایی که داریم میخونیم اینا رو میخونیم. اگر شما در همه سراسر بودید میدونستید که اونجایی که از مساوقت علم و تجرد با وجود صحبت میکنیم اونجا همین حرف رو میزدیم، اما اینجا که الان داریم حرف میزنیم حرف این متن رو داریم میخونیم. و وجه تسمیت بالعقل انه صورت مجردت معقولت لذاته بذاته. چرا بهش میگن عقل؟ میگه وجه تسمیتش این است که این موجود یه موجودی است که مجرد است. مجرد است یعنی چی؟ یعنی از ماده و قواشی ماده منزه است، معقول است لذاته و در نزد خود حاضر است. معقول لذاته یعنی برای ذات خودش یک موجود جوهری است و برای هستی خودش لذاته معقول است، در نزد خودش حاضر است و به ذات خودش هم خودش تعقل میکند، نه به واسطه چیزی دیگر. معقول است لذاته یعنی جوهر عقلی است. به ذاته معقول است یعنی بدون واسطه و بدون صورت و بدون مفهوم، بدون ماهیت خودش رو درک میکند و تعقل میکند. و ان عقله لذاته نفس و وجوده وجود ذاته. این خب خیلی بحثی شریفی است که در فضای علم مطرح بوده است. در فضای علم خب بعضی ها به هر حال به اشیاء که عالم هستن در فضای علم حصولی به ذاته که علم ندارن، به واسطه شیء دیگری علم دارن، به واسطه مفهوم، ماهیت. این واسطه ها باعث می شوند که انسان به شایع خارجی ارتباط پیدا می کند، اما نسبت به اون چرا که به خودشون هست حیثیت تجردی دارند. و اگر انسان موجود به لحاظ نفسش عرض می کنیم چون تجرد دارد عاقل است لذاته، لحاظ اینکه مجرد است لذات و به خودش تعقل می کند بدون اینکه از پس پرده مفهوم و ماهیت ببیند، می شود به ذاته. فهمانی که موجود مجرد این گونه است و ان عقله لذاته نفس و وجود ذاته لا لعجل حضور صورت اخرى. اگر خودشو تعقل میکنه نه به خاطر یه حضور صورت دیگه است که برای او حاضر بشود که از پس پرده اون صورت بخواهد خودشو درک بکند و یا فرا بگیرد. بله، لا لعجل حضور صورت اخرى. بنابراین این حکم موجود مجرد است، فذاته عقل و عاقل و معقول. خب این براحتی به دست نیامده واقعا. این حکم که برای موجود مجرد هست و نفس هم این گونه است مرهون جهاد و اجتهاد فراوان است که حکما در طول تاریخ و خصوصا صدر متعلهین انجام داده و ایشون اتفاقا این حکم را مرهون این ولایت حضرت معصومه سلام الله علیها هستند که میفرمایند شب و روز زحمت میکشیدن اومدن اینجا و در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها. ظاهرا یکی از این کتاب ها به نسخه خطی است که دست مبارک خودشون هم هست و این رو یادداشت کردن که من این رو به برکت این بیت شریف و ولایت حضرت معصومه سلام الله علیها دارم، چون اینها به این راحتی حاصل نمیشه. این حکم موجود مجرده. خب یک موجود ماده که نمیتونه حکم موجود مجرد به این راحتی بیابه که عقل است و عاقل است و معقول است، یعنی بین او و او هیچ موجودی فاصله نیست. او خودش را به ذاته درک میکند چون اولا موجود لذاته است، یعنی یک جوهری است که برای تحقق خودش نیازمند به یک شیء دیگری نیست. اینجوری است که موجود باشد لشیء آخر، لغیره باشد، بلکه لذاته است. این یک. وقتی لذاته بود واسطه ای برای حضور او، نه به لحاظ جسمیت، جسمانیت امسازه وجود نداشت، خودش ذاتن جوهری است، در نزد خودش حاضر است. وقتی حاضر بود پس هم عاقل است هم معقول است، هم خودش رو درک میکند هم خودش درک میکند. پس عقل است یعنی یک موجود مجرد است، عاقل است برای اینکه خودش را نسبت به خودش مدرک است و خودش هم نسبت به خودش مدرک است، خودش رو درک میکند. پس عقل است و عاقل است و معقول. خب این راجع به این که ما این رو عقل بدانیم، اما عقل فعال چیه؟ و انما سمی بالفعال لوجوه ثلاثه. به عقل فعال میگن، عقل فعال به سه جهت. احدها انه موجد انفسها و مخرج و مو انه موجد انفسنا و مخرج مخرجها من حد اغلب القوه الى حد اغلب الفعل. انه موجد انفسنا. خب چرا بهش میگیم عقل فعال؟ چون همواره ایجاد کننده است. نقش ایجادی به اذن الله به عقل فعال داده شده است. او همواره داره وجود عطا میکند. حالا این وجود گاهی وقتا کانه تام است، گاهی وقتا هم کانه ناقص است. گاهی اوقات برای رفع یک نقصی است، گاهی وقتا برای ازدیاد یک کمالی است. همواره این وجود داره از ناحیه حضرت عقل فعال اشاعه میشود به اذن الله سبحانه و تعالی. خب این وجود ببینید ملاحظه من آیون اون چه که در نظام هستی هست، اون بیان جناب شیخ الرئیس بو علی سینا که به ما جعل الله مشمشه مشمشتن بل اوجده، اون یه قاعده اصلی در عالم وجود است که ماهیات اینها مستفیزها هستند. این مستفیزها از فیضها انتظام میشوند. یه فیضی است به نام حالا فیض درخت، بعد درخت رو ما از این فیض، از این نوع فیض استفاده میکنیم. یه فیض دیگری میاد، ما حجر رو از اون فیض استفاده میکنیم. همش فیض است. فیض وجود، فیض استکمال، فیض کانه تامه، فیض کانه ناقصه، فیض داره عطا میکنه. اینو میگن سریان وجود. این موجودی که به اذن الله سبحانه و تعالی از ناحیه حق سبحانه و تعالی مجاز است و ایجاد داره میکنه، فقط و فقط داره وجود عطا میکنه. اون وقت این وجودها به لحاظ مراتب طولی و مراتب عرضی اینها تعیناتی پیدا میکنن. اگر موجود قدرتی داشته باشد از اون ما وحدت میگیریم، اگر نه قدرت نداشته باشد کثرت و ترکیب میگیریم، اگر قدرت باشد بساطت میگیریم، وحدت میگیریم، علیت میگیریم، اگر نباشد معلولیت میگیریم، ترکیب میگیریم، کثرت میگیریم. اینها مفاهیم یا ماهیاتی است که ما از نحوه وجود داریم انتظار میکنیم دیگه. حالا وجودش اگر به لحاظ به تعبیر معقول اولی شد، ماهیات انتظار میکنیم. اگر معقول ثانوی شد، ما مفاهیم فلسفی انتظار میکنیم. ولی همش وجوده. وقتی میگه مثلا امکان نحوه وجوده، یا وحدت نحوه وجوده، یا سیلان نحوه وجوده، ثبات نحوه وجوده، یعنی چی؟ یعنی اینا به خود وجود برمیگرده و غیر از وجود چیز دیگر نیست. این وجود در این صورت میشه واحد، در اون صورت میشه کثیر و همسار ازاله. خب پس بنابراین عقل فعال ویژگیش چیه؟ موجد و انفسنا و مخرجها من حد العقل بالهوق الى حد العقل بالفعل. یعنی هم کانه تامه ما را عطا میکنه و هم کانه ناقصه ما را. ما وقتی وارد شدیم در این صحنه چی؟ لا تعلمون شیئا، ولی والله اخرجكم من لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده. خب این سمع و ابصار و افئده که علت قابلی است، این که کاری نداره که اونی که ما رو از این حد بالقوهی خارج میکنه یه امر بیرونیست. خدا حفظ کنه حاج آقا در این کتاب عرض کنم که معرفت شناسی در قرآن، یک بعد اصلی و اساسی رو در فضای معرفت اضافه کردن و اون بعد معلم است. توی کتاب های معرفت شناسی که شما نگاه میکنید اصلا از این خبری نیست. علم است و عالم است و تعلیم است و همین. اما اینکه همه اینها در نشأه طبیعتند، در نشأه قابلند و اینها علتی میخواهند، در هر جایی یه اتفاقی میفته، اتفاق علمی میفته، یه معلمی نیاز هست، این در اینجا به عنوان رکن اساسی در معرفت باید یاد بشه. اینجا هم همین، در عالم ایجاد هم همینطور. الان در عالم ایجاد میگه که خب از پدر و مادر زاده شدن، همین. نه، این پدر و مادر اینها قلت قابلیت. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ما که زارع نیستیم، ما که خالق نیستیم. ایجاد، شأن ایجاد فقط و فقط مال واجب سبحانه و تعالی است و ما بقی در نشأه طبیعت علت قابلی یا علت معده هستند. لذا اونی که مخرج انسان از حد اول از حد عدم به وجود، خب که کانه تامه عطا میکند از ناحیه خدا یا عالم است، البته با واسطه مثلا عقل فعال یا هر واسطه دیگر باذن الله سبحانه و تعالی. اگر کانه تامه تأمین شد، عقل حیولانی بود و باز از راه از عقل حیولانی رسیدن به عقل بالفعل بایستی که مخرج داشته باشند. لذا فرمود که انهو احدها انه موجد انفسنا و مخرجها من حد العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل. از این جهت بهش میگن عقل فعال، چون همش داره ایجاد میکنه و فعالیتش در عرصه وجود بخشیه. و ثانیها انه بالفعل من جمیع الوجود. چرا بهش میگن عقل فعال؟ برای اینکه من جمیع الوجود، همه اون چرا که انتظار می رود او بالفعل داراست، هیچ شأن بالقوه به امکان استعدادی برای او وجود ندارد. انه موجد ان بل و ثانی ها انه بالفعل است، انه یعنی اون عقل مفارق یا عقل فعال، انه یعنی اون عقل فعال بالفعل است من جمیع الوجوه. یعنی چی؟ یعنی لیس فیه شیء بالقوه، هیچ چیزی بالقوه درش وجود ندارد. و هو کل المعقولات بل کل الموجودات به وجود حل عقلی. البته همه اینها به اذن الله سبحانه و تعالی است، همه وجود است. همین که میگن بسیط الحقیقت کل الاشیا، این به نوبه خودش بسیط الحقیقه است و کل الاشیا است، از ناحیه او وجود به عالم طبیعت میرسد. فاطلق علیه فعال مبالغتون فلفل. اگر اطلاق کردن حکما بر این عقل فعال، فعال را به جهت اینکه در مقام فعلیت، این فعل یعنی فعلیت، در مقام فعلیت در حقیقت رسیده به کمالش، به هیچ گونه به گونه ای که هیچ حیثیتی به قوه و امکان استعدادی درش وجود ندارد. فعلا هازا کل عقل فعال. بله کدوم هر بودید؟ بله بله. نه اجمال در اونجا به معنای امام که نیست که اجمال، بله به نوبه خودش اجمال اینجا یعنی بساطت. وجود اجمالی در نشأه عقل به بساطت برمیگرده. نه ما یه اجمال اصولی داریم، یه اجمال فلسفی. اجمال فلسفی بساطت برمیگرده که همه اینها مجملن موجودن، نه اینکه به اصطلاح به حال ابهام و اینها باشد. و برابری فعلا هازا کل عقل فعال، هر موجودی فعال است. اما چرا فعال است؟ برای اینکه همه آنچرا که از او متوقع است بالفعل وجود دارد، همه چی بالفعل در اونجا وجود دارد و نه اینکه حیثیت های بالقوه و امکان استعدادی برای او وجود داشته باشد. و ثالثها انه الموجد لهذا العالم و مبدا صورها الفائزه من على موادها. پس ثالثی که در جهت این تسمیه ذکر فرمودن که چرا به عقل فعال میگن فعال، این است که این عالم به صورت خاص، خب ممکنه که بفرمایید که خب اگر همه عقل ها بر اساس این فعال هستن، چرا به این میگن عقل فعال؟ اگر نگرش این باشه که هر موجودی که به فعلیت تامه خودش رسیده اون فعال باشه بر اساس اون بیان دوم شما، خب باز همه فعالن دیگه. چرا به این نقش دادن؟ برای اینکه او این حیثیت ایجادی رو در حقیقت داره. اینم ملاحظه فرمایید، موجودات برتر در فضای عالم عقل به جهت برتری وجودشون و اینکه حیثیت های وحدتی بر اونها حاکم است، حیثیت های بساطت بر اونها حاکم است، نمیتونن یه موجود کثیر را و مرکب رو بیافرینن. ببینید دو تا جهت ما باید رعایت بکنیم. یک اینکه اگر الان اتفاقا الان بیان میکنن که خب چرا فاعل نفس انسانی خدا نباشه. خدا خود خدای عالم سبحانه و تعالی او مستقیما عهده‌دار این امر باشه. میگن خب الان این چیزی که به عنوان نفس هست چه موجودی است؟ این موجودی است که در به لحاظ نشأه وجودی درسته که از نظر در سیر صعودی از عنصر و معدن و جماد و نبات و حیوان برتره و همه اینا، اما وقتی ما این رو با نظام طولی عقل بررسی میکنیم ببینیم که او هزاران هزار امکان در او وجود دارد، حیثیت های امکانی درش وجود دارد، و اون چیزی که این جور حیثیت های امکانی درش وجود دارد این دون آن است که مستقیما مخلوق حضرت حق سبحانه و تعالی باشد. فرق نفس انسانی با صادر نخستین است که صادر نخستین فقط یک امکان دارد و اون در اصل امکان ذاتی است. ما سوى الله، ما سوى الله امکان ذاتی دارد فقط یک، اما انسان ده ها و صدها و هزارها امکان باش هست. خب این موجودی که محفوف به امکان هست نمیتونه از یک موجودی که به وجوب متصف است صادر بشود. این سنخ هم با هم باید با هم بخورن، بین معلول علت باید سنخیتی وجود داشته باشد. که لذا حتی عقل فعال نسبت به سایر عقول حیثیت امکانش بیشتر است، به حدی است که توانسته خودشو تطبیق بده که اون چه که از او صادر میشود نفس باشد. و ثالثها انها الموجد لهذا العالم و انه مبدا صور این عالم که الفائزة منه على موادها. خب این هم بیان اینکه چرا عقل فعال میگیم. اما یه انقلت و قلتی اینجا وجود داره که اینو باید توضیح بدیم. فهمید که و اما بیان ان ذلک الامر ليس هو اله العالم واجب الوجود. چرا؟ همین بیانی که الان عرض کردیم، برای اینکه فهوال انه آخر المفارقات العقلیه الذی فیه شوب و کثرت و الباری واحد حق فی غایت العظمت و الجلال و النفوس کثیرت. خب باری سبحانه و تعالی در نهایت عظمت و جلال است. این عظمت و جلال که میگیم ما تعابیری واقعا نداریم، این عظمت و جلال به عنوان عناوین ظاهری نیست، عناوین وجودی است. البته کلمه عظیم از عظم هست، ناظر به اون به اصطلاح استحکام وجودی، قوت وجودی، شدت وجودی و امثال ذلک است. اگر خدای عالم رو میگم عظیم، برای این استش که او به لحاظ شدت وجودی و قوت وجودی در حد مالای تناهاست، از این جهت بشود عظیم. هر موجودی هم که از این جهت از این قوت وجودی برخوردار باشد عظیم است. به هر کسی نمیگن آدم عظیمیه. که الان موجودات عقلی و مفارقات عظیمن. چرا؟ چون جواهر لذاته هستن، لذاته موجودن و کمالاتشون هم برایشون لذاته حاصل است. دیگه هیچ کمالی بر اونها لغیره که نیست که. اما انسانها در نهایت ضعفن، البته نسبت به عقول عرض میکنیم و الا نسبت به سایر موجودات هم. و تمام کمالات اینها در حقیقت یه سلسله اوصافی است عارض بر اونها، لغیره است این کمالات. خب وقتی این که لغیره بود، الان علم ما زائد بر ذات ماست، قدرت ما زائد بر ذات ماست، فنونی که می آموزیم همه زائد بر ذات ماست. اینجوری است دیگه، وقتی زائد بر ذات ما شد پس استقامت وجودی نداریم، ما عظیم نیستیم. ما اونی که صاحب اراده عظیم است، اراده عظیمی با او همراهی میکنند، تکون اون که صاحب ایمان قوی و مستحکم است، لا تحرکه العواصف، اینو میگن عظیم، استخون داره و رو پای خودش وایستاده و از قوت و قدرت وجودی برخوردار هستش. خب خدای عالم صاحب عظمت هست که عظمت عین ذات اوست، یعنی این قوت وجودی و شدت وجودی در نهایت است و این هم به عین ذات حق سبحانه و تعالی. اوصاف ذاتی حضرت حق که زائد بر ذات که نیست، که او احدی و ذات و احدی و صفات است، یعنی همه. خب این مشهد موجود عظیم، اگه گفته خدا عظیم است، الان قرآن عظیم است، قرآن عظیم است، یعنی در حوزه هدایت روپای خودش وایستاده، هیچ چیزی در اینکه بخواد مفسر قرآن باشه یا مثلا از بیرون یک کمال هدایتی برای وجود نداره. هر چه که شما بخواهید به ذات در قرآن وجود دارد، به لحاظ کمال علمی و هدایتی و امثال ذالک. خب اینا امام علیه السلام یه شخصیت عظیمی است. اون بیانی که علی ابن ابی طالب است تو نهج البلاغه است که یک کان لیفی ما مزا اخوان، که اون در چشم من عظیم است، برای اینکه دنیا در چشم او کوچک بوده است. خب کسی که واقعا دنیا در چشم او کوچک است، این آدم بود عظیمی باشه دیگه. این همه آدم ها رو گول میزنه ولی اون اصلا ازش بی توجه است. خب و اما بیان ان ذالک الامر لیس هو اله العالم، یعنی اون امری که بیان فرمودن این امر واژه به چی برمیگرده؟ فرمودن که فی ان سبب النفس الناطقه امر مفارق عقلی. این عنوان فصل 7 ملاحظه فرمایید، عنوان فصل 7 این بود که فی ان سبب النفس الناطقه امر مفارق عقلی. این امر رو دارن توضیح میدن، میگه و ذالک الامر لیس هو اله العالم، که واجب الوجود باشه. چرا؟ برای که فهو لانه آخر المفارقات العقلیه. فهو یعنی این نفس، آخرین مفارقات عقلیه است. الذی فیه شوب و کسرت، یا همین عقل فعال، این فهو به عقل فعال میخوره. نسبت به سلسله طولی نزولی این میرسه به آخرین عقل، عقل فعال آخرین عقل است و او شوب کثرت داره، حیثیت امکانی درش زیاده. الان در عقل نخستین یک حیثیت امکانی وجود داشت، خب یکی بود. بعد عقل دوم دو تا، حالا بر اساس تعریفی که محمد شاهین داشتن. عقل سوم سه تا، عقل چهارم چهار تا، هی میاد تا پایین، تا اینا هی جهت‌های امکانی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، تا میرسه به اینجایی که دیگه باید عقل تولید بکنه. فهو لانه آخر المفارقات العقلیه الذی فیه شوب و کثرت، ول در حالی که ول باری، این برهان هست، یعنی شکل برهان داره ها. ببینید که عقل فعال آخرین مرحله عقل است که فیه شوب و کثرت است. خدای عالم اولین حقیقت عقلی است که در او حقیقتی است که شوب و کثرت نیست، او وحدت بر او حاکم است. پس او نمیتواند، خدای عالم برتر از آن است که بخواد خالق نفس باشد. ول باری واحد حق فی غایت العظمت ول جلال و نفوس کثیرتون. خب فاین قلت لما لحالت تموش، بیاییم و بگیم که خب ما بین اموری که الان بررسی کردیم تا الان دو تا امر رو نفی کردیم، امر سوم اثبات کردیم. گفتیم چی؟ گفتیم که جسم نمیتواند، قوه جسمانی هم نمیتواند، امر مفارق است. خب حالا این امر مفارق عام است از نفس و عقل. حالا چرا نفس نتونه علت پیدایش نفس باشه؟ اینجا این قلت این دارم میگن. فان قلت لما لا يجوز ان يكون بعض النفوس علتا لبعض كنفس الوالده في نفس المولود. بیاییم بگیم که برخی از نفوس علت پیدایش نفوس دیگر هستند. آیا این شدنی هست یا نیست؟ البته بحثش گذشت و دلایلش هم ملاحظه فرمودید. بالاخره نفس اگر بخواد نفس بدون بدن کار بکنه که خب عقله، این همون امر مفارق است که دیگه نیازی به بدن در انجام کارهای فعالیتش نداره. اگر بخواد با بدن کار بکنه که خب ملاحظه فرمودید بدن با وضع و محاذاته، و بعض اگر بخواد یک موجودی به وسیله وضع و محاذات، به وسیله امری که با وضع و محاذات آمیخته از کاری بکنه، این نمیتونه یه همچین کاری رو در خصوص یک امر مجرد بکنه دیگه. دیروز مفصل ملاحظه فرمودید یه موجودی که در مقام عمل، در مقام فعل بدنی است و جسمانی است و باید با ابزار کار بکنه، یعنی چی؟ یعنی چون جسمش امر مادی است و امر مادی با زاوز هست، بنابراین اگر بخواد کاری بکنه باید با حیثیت های زاوز این کار انجام بده. این نیازمنده به این استش که ماده داشته باشه. اون وقت یه موجود مادی قرب و بعد دارد، عرض کنم که شرق و غرب دارد، فوق و تحت دارد، و موجود مجرد به نام نفس که از اینها متأثر نیست، که نفس که ماده ندارد، نفس که مکان ندارد، نفس که زمان ندارد، نفس که قرب و بعد بر نمی دارد. این بخواد اگر در دیگری اثر بکنه باید با قرب و بعد اثر بکنه و این نمی. اینو دیروز ملاحظه فرمودید، اما الان دارم مفصلا نظر مرحوم شیخ الرئیس رو دارم مطرح میکنن که دلیلی که ایشون فرمودن چیه، بعد دلیل خودشون رو قاطع تر و برتر میدونن. قلنا قد مر فی ما سبق ان تأثیر النفس، نگه قبلا گذاشتن دیروز بحثش گذاشت، فی شیء به مشارکت الوضع فلا تأثیر للنفس فی ما لا وضع له بالقیاس الیها. خب الان میخواد نفس رو ایجاد بکنه. نفس چیه؟ یه موجود مجرد. خب چجوری میخواد ایجاد بکنه؟ به وسیله بدن میخواد ایجاد بکنه. خب بدن که زاوز است، اون نفس زاوز نیست. امر زاوز که نمیتواند در امر دون زیوز اثر بکند که به مشارکت الوز فلا تأثیر لنفسه فی ما لا وز الله، که نفس باشه بالقیاس الیه. و هازا، و این برهانی که ما ذکر کردیم، اولا من ما ذکره الشیخ فی کتاب المباحثات، هم بله احسن تو ایجاد که گفته میخواد که در ذات خودش مجرد است، در ایجادش چی؟ اثر بکنه بحکم الله. این هوا سرد شده مقداری. و هازام اولام ما ذکره و شیخ فی کتاب، واقعا نسبت به شیخ الرئیس همه بزرگان حتی جناب صدر متعلقین خاضع است. انصافا اووردن کلام او در بین نکات و همسال زالک خیلی گواراست برای اینا، چون انصافا شیخ الرئیس یک فرد ممتازی است برای اینها هم. هازا اولام ما ذکره و شیخ فی کتاب المباحثات من ان النفوس متحده بالنو فلو جعلنا النفس عله لوجود نفس فلا يخلو اما ان تكون واحده. فکر کنم که این نیاز به توضیح داره، اگه اجازه بدید برای فردا، چون خودش است. الحمدلله رب العالمین. اللهم شما دیروز که ملاحظه فرمودید که بحث ایجاد داشت، خب ایجاد نیاز به بدن داره دیگه. سوال از شما عجیب بود ولی این الان عقل حیولانی داره، این عقل حیولانی داره، بله بله، و کم کم از عقل حیولانی به عقل بالملکه، بعد به عقل بالفعل، بعدم به عقل فعال مرتبط میشه.
ممکنه جوابی هم
نرسه. بله، هر مقداری که رسید به همون مقدار ارتباط برقرار میکنه با عقل فعال.
بس خودش
میدونه. بله، این که امکانش در درونش هست، اختیار هم برای او هست، ولی به سعی و تلاش او وابسته است. هر چه تلاش و کوشش بیشتر بکنه، قربش به درجه عقل فعال بیشتر میشه. اینا در حقیقت بین راه میمونن دیگه، مثل درختی که سرما بهش بزنه. بله. خواهش میکنم.
این برتر از اون است که خدا اینو خواهد.
آره کدوم برتر؟ نه، نفس دون آن است، چون نفس موجود امکان نیست، با کثرت آمیخته است، با بدن آمیخته است. آره احسن، چون خدای عالم وحدت بر او حاکم است، نفس کثرت بر او حاکم است، این همه قوا دارد دیگه. احسن پدر مادر مؤدن، اما چه کسی ایجاد میکنه؟ عقل فعال.
نه
خدای عالم برتر از آن است که نفس رو ایجاد بکنه. ببینید
چون خونتر از نفس،
بله، نه نفس انسانی در عالم نفس دون عالم عقل است و عالم عقل هم دون عالم اله هستش، درسته؟ خب موجود الهی یعنی خدای عالم موجود واجبی خدای عالم بخواد مستقیما نفس رو ایجاد بکنه، این نفس دون آن است که بتواند از خدا مستقیما فیض بگیره.
ولی
انسان بشر همه دیگه انسان با کسل آمده است.